بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أئمة المعصومين المكرمين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، آقا امام رضا و اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. توفیقیست نصیب حقیر شده در جمع عزاداران و بزرگواران هیئت روضت الزهرا سلام الله علیها. خانواده از جمله مباحثی است که الان گم شده غربه. ما تو غرب آمارها رو امروز ملاحظه می کردم، آمارها خیلی عجیب غریب و وحشتناکه. مثلا در غرب آمار سقط جنین رو من ملاحظه می کردم، فقط در آمریکا سالانه 1,000,000 سقط جنین می کنن. نظام خانواده نیست، ارتباطات نامشروع بیداد می کنه. تازه جنبشی به راه افتاده که توی این جنبش مواجهیم با اینکه دارن برملا میکنن این تجاوزهای مخفی که به بازیگران مشهور میشد. دارن یکی به یکی دارن اعلام میکنن که ما چقدر ناامن داریم زندگی میکنیم تو غرب. یا در آماری دیگه، من آمارهای طلاق رو حتی از سایت های انگلیسی نگاه میکردم در خود غرب، که البته سعی میکنن الان درستش بکنن. 10 کشور اولی که بیشترین جدایی رو در غرب دارند، در دنیا دارند، 10 کشورشون از اروپا و خود آمریکاست. که ما مواجهیم با کسانی که طلاق و جدایی در نظام خانوادهشون یک چیز مرسومی است. بعضی از کشورها تا 83% جدایی دارن. یعنی از هر 10 ازدواجی 8 تا ازدواجش به جدایی میرسه. بعضی از کشورها، آمریکا 10th کشور ایناست، همشون نقطه اول اروپاییان که توشون مهد کشور عشاق فرانسه هم هست، که اینا عشق بازی و در واقع روابط عاشقانه رو دائما در دنیا در فیلم هاشون دارن نشون میدن. مهد این کشورها که کشور فرانسه است، باز همین اتفاق هست توشون. آمار خیلی عجیب غریبه. نظام خانواده خراب بشه، تولد نسل دچار مشکل میشه. در زمان پیغمبر بعضی از ازدواجها اینجوری بود، چون نمیدونستن بچه مالکیه قرعه مینداختند. نمیدونستن بچه مالکیه قرعه مینداختن. 10 نفر قرعه مینداختن یا یکیشون صاحب این بچه بشه. میگیری دیگه چی میگن؟ یعنی انقدر نظام خانواده نظام متلاشی بود در زمان قبل از پیغمبر. شخص میومد میگفت طایفه دیگه از ما به لحاظ رشادت و قدرت و قیافه و نسب بهترن، همسرشو در اختیار اونها میذاشت تا بچه از نسل اونها بشه. نظام خانواده نداشتن در قبل از پیغمبرن. اسلام آمد شخصیت داد، اسلام آمد خانواده ها رو حفظ کرد. ما مواجهیم در غرب با یک مشکلی به نام خانواده. اگر حواسمون رو ندیم، همین مشکل به سراغ ما هم میاد. بعضی از شهرها هم اومده. در قسمت شمال شهر تهران از هر 3 ازدواج یکیش طلاقه. سه و خورده ازدواج، یکیش طلاقه. حواسمون رو ندیم به سراغ ما هم میاد، به سراغ شهرهای مذهبی هم میاد. وقتی میگم طلاق یعنی خیانت، وقتی میگم طلاق یعنی استراب، وقتی میگم طلاق یعنی انواع اقسام مشکلاتی که شخص نمیتونه در نظام خانواده حل کنه و به سراغش میاد. وقتی شما مواجهید با یک همچین پدیده ای، میگید ای قرآنی که شفای درد همه گرفتارهایی، دردمون الان بحث خانواده است، برید سراغ قرآن. من یه چیزی رو به شما بگم خانمای بزرگوار که الان خیلی خوب دارید گوش میدید، آقایونی که الان با دقت، چون من بحثم رو سعی میکنم یه جوری مطرح کنم یه مقداری باید با دقت گوش بدید. من معتقدم وقتی میخوایم یه بحثی رو مطرح بکنیم، منشأش باید خود قرآن باشه. یعنی درد و منشأ رو و درمانش رو از تو خود قرآن پیدا بکنیم. یه استادی دارم الان هم تو جای مختلف زیاد هست، حالا اسمش رو به دلیلی نمیارم، ایشون میگه که من الان 20 ساله دارم سخنرانی میکنم، یک کلمه غیر از قرآن نگفتم و سخنرانی هاش مدام مورد استقبال قرار میگیره. قرآن خیلی مهمه، داروی شفا بخشیه که گرفتاری هامون درمان میکنه. حالا پرانتز بسته، ما وقتی میریم سراغ قرآن مواجه هستیم، میبینیم که بحث خانواده خیلی مهمه. من یه سوال از شما بپرسم، وقتی میخوای ببینی یه چیزی در کلام مقام معظم رهبری چقدر مهمه، چجوری اهمیتش رو میفهمی؟ مثلا اهمیتش اینه که شما میبینی که اون کلمه رو زیاد تکرار میکنه. مثلا تو جمع دانش آموزا تأکید نکرد که توصیه من اینه که هیچ وقت دشمنی آمریکا رو از یاد نبرید. شما کلید واژه دشمنی آمریکا رو بزنید توی سخنرانی‌هاش سرچ بکنید، پر مطلب میاد بیرون. میگیرید که ایشون یکی از مبانیش در حکومت داری این بحثه. خط قرمزشه. تو ورزشگاه آزادی هم همینو گفت دیگه. گفت خط قرمزمه. مذاکره و صحبت با اینا این خط قرمز. وقتی یه چیزی می‌خوای بریم مهمه، لابد خیلی تکرارش می‌کنه دیگه. یا وقتی میبینید یه چیزی رو خیلی با تأکید میگه، مثلا تو قرآن، یا حالا مثال مقام معظم رهبری رو بزنم بعد بیام تو قرآن، مثلا تو قرآن صحبت مقام معظم رهبری، معذرت میخوام، تو صحبت های مقام معظم رهبری ممکنه یه چیز رو یکی دو بار گفته باشه ولی خیلی با تأکید گفته باشه، بعد بگیرید که این خیلی براش مهمه این بحث، ولی به دلیلی فقط یکی دو بار گفته، ولی اون یکی دو بار رو خیلی پر محکم و پر التهاب و عمیق مطرح کرده. میبینید یه چیز پس مهمه. قرآن هم همینه، چون قرآن عرفی صحبت میکنه. قرآن یک کتاب علمی به معنای اینکه مقاله علمی بنویسن نیست، کتاب زندگی، کتابیه که با عرف در ارتباطه. یعنی راحت میتونی باش در ارتباط بشی، حرف بزنی، صحبت بکنی، دریافت بکنی. مثالهای کوچه بازاری هم میزنه بلات. من اینو با دقت دارم میگم، این حرف استادم آیت الله معرفت، اینو با دقت میگم. قرآن خیلی عرفی صحبت میکنه، راحت با مردم صحبت میکنه. قرآن وقتی میبینی به یه مقوله خیلی اهمیت میده، بدون یه چیزی هست، یه نکتهی داره، اهمیت داره. مثلا شما میبینی آی جوانایی که تو جلسه نشستید، آی دختر خانم هایی که دارید صدای من رو میشنوید، آی کسانی که پدر مادرتون تو قید حیاتن، همه تون رو دارم عرض میکنم، وقتی قرآن میگه ولا تقل لهم اوفن، یه بار گفته، ولی از این بیشتر میتونست یه چیزی رو پر اهمیت مطرح بکنه. میگه مراقب باشید حتی اوف بهشون نگید. بعد بیاییم تو سیره زندگی خودمون، هممون که ادعای بچه مذهبی بودنمون به اوج میرسه، خودمو دارم عرض میکنم، چجوری داریم صحبت میکنیم با پدر مادرمون؟ جلوش پامونو میکشیم، جلوش راه میریم، وقتی حرفی میزنه آه اوهمون و داد و هوارمون بلنده. بماند بعضی از بچه های مذهبی رو ما خیلی کمن البته میبینیم مثلا حتی پرخاشگرانه با پدر مادرشون صحبت میکنن، داد میزنن سر پدر مادرشون. بماند که دیگه این خیلی محاله یک بچه هیئتی مذهبی اینجوری باشه که مثلا دست بلند میکنن، خاک بر سر یک کسی که اینجوری باشه ها. بماند گاهی پیدا میشه، من یه نفر حالا به ندرت دیدم که وقتی مادرش مرد سر خاک مادرش یک خاک میزد تو سرش، میگفت میشه یه بار دیگه زنده بشی من دستتو ببوزم بگی حلالم کردی بری؟ عصبانی شده بود، دست بلند کرده بود. یک بار دیدم یه مورد اینجوری، ولی خب محال تقریبا. سیره ما با پدر مادرمون چجوریه؟ قرآن یه بار گفته ولی خیلی مهم گفته، درسته؟ حالا بیایی تو خانواده. من از اون روزی که عزیز دلمون صحبت کرد و گفت که من بیام خدمتتون، بحث خانواده تو ذهنم بود. باور بفرمایید به این منبری که الان نشستم، از اون روز تا الان دارم رو خانواده فکر میکنم. چندین پایان نامه ارشد و دکتری من استاد راهنما هستم رو همین بحث خانواده، که راجع به خانواده دارن حرف میزنن، صحبت میکنن. بیش از 100 دسته آیه پیدا کردن که در رابطه با خانوادن، اگه تعداد آیاتش رو حساب کنم 100 دسته آیه، بیش از 400-500 آیه مستقیم به مقوله خانواده پرداخته. چجوری قرآن بگه من یه چیز مهمی دارم برای شما؟ انقدر مهمه، انقدر حیاتی خانواده، انقدر کلیدی خانواده. خانواده انقدر مهمه که قرآن تمام خانواده های انبیا رو به مناسبت ها به شکل های مختلف میاره. اسماعیل، یعقوب، یوسف، خود پیغمبر، وجود نازنین پیغمبر، لوط، نوح، درود خدا بر همه اینها، همه اینها به مناسبت زندگی خانوادگیشون رو میاره. اشخاصی که غیر معصوم هم زندگیشون رو میاره، خانواده های منفی رو میاره. تبت یدا ابی لهب و تب، زن ابی لهب و خودش رو میاره، اسم میبره. پیغمبر و زنانش رو میاره. راجب آدم و حوا شروع میکنه به صحبت و اون خبطی که تو انجام دادن و اشتباهی که کردن، شروع میکنه به صحبت کردن. حالا این اشتباهشون از اسمت خارج میشه، نه یه بحث دیگه است. میخوام بگم راجب خانواده حرف میزنن، صحبت میکنن. میاد هی زوم میشه رو این بحث. خدای متعال مبناش حکمته. وقتی خدای متعال مبناش حکمته، راجب مطالب حکیمانه داره صحبت میکنه، شما وقتی میبینید تو قرآنش انقدر مهمه براش بحث خانواده، ما هم باید برامون مهم باشه. ما انعکاس قرآنیم، شخصیت ما باید قرآنی باشه، لذا خانواده مهمه. عنوان بحث من هم راجع به خانواده است، ولی شرطش صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث خانواده یه نکته بگم برم سراغ اصل بحث. خانواده یه کارکرد بیشتر نداره، اونم آرامشه. چیزی که تو خیلی زندگی خیلی از تو غرب پیدا نمیشه، تو زندگی ماهایی هم که داریم رنگ و بوی غربی میگیریم اونا هم پیدا نمیشه. آرامش. آرامش با ویلا و پول و لباس به دست نمیاد. آرامش با یه چیزایی به دست میاد که افراد تو یه چیزای دیگه دنبالشون میگردن. آرامش اونجاها پیدا میشه. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. یه آیه دیگه میگه لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. قرآن قراره به ما، خانواده قراره به ما آرامش بده. خانواده قراره به ما روحیه‌ای بده که بین اعضای خانواده مودت و رحمت برقراره. اصلا کارکرد خانواده همینه. قراره بین زن و مرد و به تبعش فرزندان یک آرامشی حاکم بشه. اینو میگن خانواده. خانواده ارکانش مگه چی هن؟ بگید پدر، مادر، فرزندانه دیگه، چی دیگه نداریم. این ارکان خانواده که با هم یک نظام اجتماعی رو تشکیل میدن، این ارکان خانواده است. اینها با قراره با هم دیگه کارکردشون تو آرامش باشه و این رحمت، این مودت بین کسی و قرار میشه که دقیق در خانواده مسیرش رو درست رفته باشه. اما من نگاه میکردم تو آیات، جوانای عزیز، عزاداران گرامی، خواهران، برادران، نگاه میکردم تو آیات، میدیدم که گاهی وقتا خانواده رو به شکل کلی نگاه میکنه. این موضوع شبهای بعدی منه، فردا شب، شبهای بعدی اگه خدمتون باشم به شرط حیات، قرار رو این صحبت کنم خانواده به شکل کلی چه ویژگی هایی داره، چون قرار خانواده آرمانی رو برای شما معرفی کنم تو قرآن. موضوع سخنرانی من خانواده آرمانیه. امشب میخوام راجع به اعضاء خانواده به صورت تکی صحبت کنم، نمیدونم چقدر میرسم. مهمترین رکن خانواده به نظر من بر اساس مطالعه‌ای که تو قرآن کردم سرپرست خانواده است. سرپرست خانواده معمولا پدره، ولی گاهی میتونه پدرم نباشه. سرپرست خانواده کسیه که اگر شما بخواید یه ویژگی از ویژگی‌هاش رو بیان بکنید، مهمترین ویژگی که باید اون سرپرست داشته باشه بحث دغدغه مندی اونه. دغدغه منده نسبت به دین بچه‌هاش، به دین زنش، به خودش. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون و اهلتون رو از آتش جهنم نجات بدید. اگه خودتون و اهلتون رو از آتش جهنم نجات دادید، اون موقع میتونید بگید اهل خسران نیستم. آیه رو دقت بفرمایید. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. انسانی که خاسره، زیانکاره، انسانیه که هم خودش و هم اهلش روز قیامت خسران دیده باشه. ما نمیخوایم اهل خسران باشیم، ما میخوایم خودمون و اهلمون از آتش جهنم نجات بدیم. ما میخوایم کسانی باشیم که اهل ایمان باشیم و از اون آتشی که وقود و هل ناس، از اون آتشی که مردم هیزمهاش هستن. آتش جهنم مثل الان نیست که چوب بندازی آتش بگیره، مردم هیزمهاش هستن. وقود و هل ناس، از این آتش میخوایم نجات بدیم. از امام صادق پرسیدن یا امام صادق کیف نقیه، چجوری نجات بدیم خودمون و اهلمون رو از آتش جهنم؟ گفت میدونی چجوری نجات بده؟ اعمل الخیر، کار خیر بکن، اهل عمل خیر باش. شما دارید چی کار میکنید؟ اهل عمل خیرید، دارید میاد هیئت عزاداری میکنید، اهل عمل خیرید. اونی که دم در وایساده کفشای مردم رو جفت میکنه اهل عمل خیره، خیر از این بالاتر؟ اونی که مشکل ازدواج یه جوونی رو حل میکنه اهل عمل خیره؟ اونی که مشکل اشتغال یه جوونی رو حل میکنه اهل عمل خیره؟ اونی که میخی رو از سر راه مردم ور میداره که لاستیک ماشین مردم پنچر نشه اهل عمل خیره؟ اونی که تو این شرایط اقتصادی احتکار نمیکنه، جنسشو به همون قیمتی که لازمه میفروشه اهل عمل خیره؟ اونی که مراقب جوون مردمه که انحراف پیدا نکنه، کتاب درست می نویسه مردم نجات پیدا کنن، اهل عمل خیره. خیر خیلی وسعتش زیاده، راحت هم انسان میتونه بهشتی بشه. گیر روی حفظ بهشته. میگه میدونی چطوری با اهل عمل، چجوری خودتو خانوادتو نجات بدین؟ دغدغه داشته باش، دغدغه دینی داشته باش. طوری دغدغه دینی داشته باش که وقتی شما میخواید در واقع کاری رو بکنید، اون کار باعث بشه مسیر هدایتتون و خودتون و خانوادتون هموار بشه. اعمل الخیر و ذکرو به اهلیهم. میدونید دیگه چی کار کنید؟ امام صادق میگه، میگه هر وقت میخوای خودت و خانوادت رو نجات بدید، دغدغه داشته باشید، مدام تذکر بدید به اهلتون، مدام تذکر بدید. ذکر یعنی خیلی تذکر بده. میگه تو آخر از زمان کسانی پیدا میشن، خانواده هایی پیدا میشن که انقدر که به فکر خوراک و پوشاک و بچه هاشونن، به فکر دین بچه هاشون نیستن. اینا خاسرن، اینا اهل خسرانن. ولی شما که اینجوری نیستید، جوون خوبی که اینجا نشسته داره پای منبر ابا عبدالله و اهل بیت گوش میده، اونا اینجوری نیستن، اونا اهل خسران نیستن. هم خودشون هم خانواده هاشون یه کاری کردن که اینا الان اینجان. دائما اهل تذکر بودن، نذاشتن بچهشون کج بره، نذاشتن بچهشون منحرف بشه، مسیر خیر رو نشونشون دادن. آقا ما مسیر خیر رو نشون دادیم ولی بچه‌مون منحرف شد، چیکار می‌کنیم بگم؟ مشکلی نیست. مسیر خیر رو نشون دادی بچه‌ت منحرف شد، تقصیر تو نیست دیگه. مگه نوح اینجوری نبود؟ نوح یه آقازاده است تو قرآن. میگن آقازاده ها، یه آقازاده است تو قرآن، یه آقازاده ای که باباش تقصیرکار نیست، محیط تقصیرکاره. یه آقازاده ایه که نتونست از پدرش هدایت پذیری رو یاد بگیره، گرفتار شد، دچار مشکل شد. این شخص چی کار باید بکنه؟ تقصیر نوحه؟ نه، بچهش دچار مشکل شد، محیط او رو به اون سمت کشوند. شما تلاشتو کردی، انفست رو نجات دادی، ولی اهلت رو هر کاری کردی یکیشون در رفت. دیگه اونجا تقصیر من نیست، من تلاشم رو باید بکنم، من دعام رو باید بکنم. رفت خدمت ابوالفضل العباس یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل العباس، من تو این جامعه خودم تک و تنها نمیتونم این بچه ها رو هدایت کنم، گرفتارم، چی کار باید بکنم؟ جامعه خرابه، بچه فضای مجازی میخواد بره، چند تا کلید واژه رو میزنه، انواع تصاویر مستهجن جلو چشش میاد، چی کار باید بکنه تو این جامعه؟ خیلی سخته. آخر از زمان انقدر که دینداری سخته، مثل اینه که زغال سرخ کرده رو تو مشتت بگیری ببندی، انقدر سخته. ولی شدنیه، شما میتونید بشید، چون شما مجهز به امام حسینید. گاهی وقتا پیش میاد ما تذکر میدیم، تذکرمون فایده نمیکنه. ولی سرپرست خانواده، قو انفسکم و اهلیکم نارا، باید مدام تذکر بده. اعمل الخیر و ذکرو به اهلیهم، تذکر بده به اهلش. و ادبوهم فی طاعت الله، در طاعت خدا ادب یادشون بده، نماز خوندن یادشون بده. بگه داری نماز میخونی جلو کی نماز میخونی؟ بگه وقتی بزرگتر میاد چه جوری رفتار کن؟ در طاعت خدا ادب رو یادشون بده، چه جوری ادب بکنن، چه جوری رفتار ادب آمیز انجام بدن. این خیلی مهمه، این خیلی کلیدیه. یه خانواده آرمانی، موضوعمون از دستتون در نره ها، یه خانواده آرمانی خانواده ایه که پدر اون خانواده دغدغه دینی بچه هاشو داره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این دغدغه رو داره. یک چیزی دیدم دیشب توی مطالعاتم در آیه قرآن، به همین منبر انقدر لذت بردم از اون مطلب که گفتم حتما این رو در اولین فرصت برای شما مطرح میکنم. آیه در سوره توره، یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی
میگه اهل بهشت نشسته بودن. اولش آیه از آیه 21 تور رو خواهش میکنم امشب رفتید خونه قرآن 21 تور رو باز کنید نگاه کنید. گفت اهل بهشت کسانی هن که زمینی که خودشون اهل ایمانن، تعبیر خیلی عجیبه، والذین آمنو، زمینی که خودشون اهل ایمانن، اگه بچه هاشون هم تبعیت کنن از ایمان باباهاشون یا ایمان سرپرستاشون، اونا هم تو بهش به اونها ملحق میشن. و الحقنا بهم ذریتهم، ملحق میشن بهشون، باباه خوب، مامانه خوب، بچه هم بهشون تو بهش ملحق میشه، همه دوره همن تو بهش. الحقنا بهم ذریتهم، بچه هاشون و اینا هم بهشون ملحق میشن. بعد ادامه آیه میگه خلاصه ما بهشون لؤلؤ میدیم، نمیدونم بهشون حوری میدیم، بهشون غلمان میدیم، بهشون میوه میدیم، بهشون فاکهه میدیم، بهشون لحم مما یشتهون میدیم، همه چی در اختیارشون میذاریم، همه چی در اختیارشون میذاریم. یه وقت یکیشون از یکی دیگهشون سوال میکنه، و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعضیشون از بعضیشون سوال میکنن در حالی که نشستن، از همدیگه سوال میکنن. سوالشون چیه؟ سوالشون رو من از ادامه آیه متوجه شدم. ببینم، من که میدونم چطوری بهشتی شدم، این نقل قول منه ها، من میدونم چطوری بهشتی شدم، بگو تو چطوری بهشتی شدی؟ چی شد بهشتی شدی؟ چه کار کردی که بهشتی شدی؟ چرا خودت بهشتی، بچه هات هم تو بهشتن، چه کار کردی تو؟ سوال اینه. ادامه آیه میگه که و قالو، جواب میده که میدونی من چرا بهشتی شدم؟ انا کنا قبلو، قبلو یعنی تو دنیا، انا چون تو بهشتن، قبلو میشه کجا؟ دنیا. انا کنا قبلو، من قبلش، ما قبل از این، فی اهلنا مشفقین بودم، من در اهل خودم مشفق بودم. فی اهلنا مشفقین، من به شما بگم علامه طباطبایی، این خیلی خوبه بدونید، علامه طباطبایی خیلی خوبه بدونید، مشفقین میگه یه بار با من میاد، یه بار با فی میاد، هم من از ساعت مشفقون، یعنی من خیلی خدا میترسم، از قیامت میترسم، یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی، از همه اینها میترسم، من از قیامت میترسم. علامه میگه دو تا مفهوم تو مشفقون هست، یکی ترس، یکی محبته. هر وقت با من میاد، ترس غلبه میکنه روی محبت، یعنی خیلی میترسم خدا، قیامت رو دوست دارم ولی خیلی میترسم. یه بار میگه مشفقین با فی میاد، تو این آیه با چی اومده؟ با فی اومده، فی اهلنا، بگید مشفقین، ما در اهل خودمون مشفق بودیم، یعنی هم عاشقشون بودیم، هم دوستشون داشتیم، هم نگرانشون بودیم. آتیشی تو وجودم بود نکنه این پسر منحرف بشه، آتیشی تو وجودم بود همسرم داره چی کار میکنه، آتیشی تو وجودم بود که دخترم الان، دختر ناموس شیعه در خیابونها چجوری داره راه میره، چجوری داره برخورد میکنه، من نگران این بحث بودم. من در مورد خانوادم فی اهلنا مشفقین بودم. یه خانواده آرمانی، آی عزیز، آی خانم، آی آقا، آی جوون، آی پدر، یه خانواده آرمانی میدونید چه خانواده ایه؟ یه خانواده آرمانی خانواده ایه که فی اهلنا مشفقین بودند، یعنی نگران بودند. من یه تعبیر دیگه، این برداشت منه، همین که نگران باشی بهشتی میشی، همین که نگران باشی، همین که بترسی در مورد قیامت خودت و بچه‌هات، وقتی چیزی میفروشی بترسی از قیامت، وقتی که بچه‌ت داره میره بیرون میاد بترسی، وقتی که میبینید بچه‌تون مسیر کج میره نگران بشید، شب نتونید چشم رو چشم هم بذارید. وقتی ترسیدید، وقتی مسیرتون این شد، نگران مشکلات انحراف فکری و عقیدتی و سیاسی و فرهنگی بچه‌تون شدید، وقتی اینجوری شدید، میگه همین که مشفق شدید بهشتی هستید، همین که مشفق شدید اهل بهشتید. نمیگه مشفقون و بعدش تأثیر مشفقون، میگه کن فی اهلنا مشفقون. همین، من فقط نگرانشون بودم. البته نگرانی اقدام آوره، البته کسی که نگران میشه پا میشه اقدام میکنه، دست به چاره یه کاری یه فکری. خدا بچم از دستم رفت، نماز نمیخونه، اخلاق نداره، رفتارش از دستم داره میره، با ناموس مردم ارتباط گرفته، نگرانشم دیگه. وقتی میگه نگرانش، هیچ اتفاقی نیفتاده دیگه. مهمترین کار اینه که شما کن نافی اهلنا مشفقین باشید. ادامه آیه میگه فمن الله علینا، خدا منت میذاره بر ما، و وقانا عذاب العلیم، خدا نجاتمون میده از عذاب جهنم. وقتی من در مورد اهلم مشفق بودم، بالاخره در باز میشه. همون مثال اول فضله، میری پیش امام حسین، پیاده روی تو کردی، پا تاول زده، تو بین الحرمین میشینی، جلوی حرم ابوالفضل اینور روتو میکنی، بعد روتو میکنی خدمت برادرش مولاش امام حسین، روتو میکنی، سوال میکنی یا حسین یا ابوالفضل، خدمت امیرالمومنین تو نجف میرسی یا امیرالمومنین، صحبت میکنی، من میترسم از هدایت بچه هام. نه اینکه تو آخر از زمان انقدر که به فکر پوشاک و خوراک بچه هاشونن، به فکر همه چی هستن جز هدایت و دینشون. میگه کن نفی اهل نامشفقون. دغدغه دینی خانواده آرمانی میسازه، دغدغه ایمانی، دغدغه دینی شخصیت میسازه. اینجا اینجوریه. لذا خواهش میکنم فعلا من امشب به همین بسنده میکنم. شب اوله، منم خیلی خستم، دو سه برنامه قبل از این داشتم ولی شبهای دیگه برنامه نگرفتم که راحت با شما صحبت کنم. امشب اینو از من بگیرید، بحثم تا کجا رسید، دقت کنید به بحث من. بحث من تا اینجا رسید، فعلا دارم رو ارکان خانواده صحبت میکنم و فعلا رو سرپرست خانواده صحبت میکنم. مهمترین شاخصه‌ای که خانواده آرمانی میسازه، آی خانم آی آقا، اینه که سرپرست خانواده خودش دغدغه دینی داشته باشه نسبت به خودش و بچه‌هاش. اگه دغدغه دینی، این از قرآن میگم، کن نافی اهل نامشفقون، قو انفسکم و اهلیکم نارا، نسبت به این نکات دارم میگم، برداشت خودم نیست، ظهور قرآنه، نص قرآنه، صریحا داره این قصه رو میکنه. لذا خواهش میکنم اینو دقت داشته باشید. امشب بحث من راجع به دغدغه تموم نشد، فردا راجع به اسماعیل علیه السلام میخوام صحبت کنم، راجع به پیغمبر میخوام صحبت کنم، راجع به یعقوب میخوام صحبت کنم. همه اینا شاهد مثالن برای کسی که دغدغه دینی داره، به عنوان یک پدر، به عنوان یک مسئول. اینها کسانی هستن که در آینده ما باید باهاشون بحث کنیم. من بحثم امشب تا اینجا میرسونم، اما هر خانواده ای هم خانواده خوبی نیست. ممکنه خودت پیغمبر باشی، امام معصوم باشی، زنت باعث شهادتت بشه. هر خانواده ای خانواده آرمانی نیست، ولو اینکه خودش امام معصوم باشه. مظلومتر از امام حسن دیدی؟ من که ندیدم. پیغمبر میگه میخوای برای امام حسن مجتبی علیه السلام گریه کنی؟ اگه برای امام حسن من گریه کنی، من برای همین از پیغمبر اجازه میگیرم برای امام حسن گریه کنم. آماده اید؟ میگه میخوای برای امام حسن گریه کنید، بدونید روز قیامت همه اندوهگینن، تو اندوهگین نیستی، همه گرفتارن، تو گرفتار نیستی. فقط برای حسنم گریه کن. وقتی کشتی میگرفت با امام حسین، همه میگفتن امام حسین، پیغمبر میگفت امام حسن. خیلی نگران امام حسن بود، بمیرم برای امام حسن. خیلی مظلوم بود، خیلی مظلوم بود. من یه چیزی بگم، ببخشید، چون شما خیلی کدها رو خوب میگیرید. من میدونم انقدر عزیزان آمادتون کردن تو مدعی ها و تو روزه ها، یه کد میگم میگیرید. مثلا بگم کوچه چجوری میشید، مثلا بگم تشت چجوری میشید. حتما یه اتفاقاتی میفته تو دلتون، ذهنتون به یه جاهایی میره که نباید میره، ولی مجبوریم دیگه. امشب نگیم تشت، کی بگیم تشت؟ امشب نگیم کوچه، کی بگیم کوچه؟ آیت الله حسنزاده آملی از ایشون نقل میکنم، میگه وقتی فاطمه زهرا به شهادت رسید، امام حسن از همه بیشتر زجه میزد، از همه بیشتر گریه میکرد. میدونید چرا؟ اون لحظه ای که کوچیک بود، تو کوچه های بنی هاشم بود، تو اون لحظه ای که داشت میرفت فدک رو گرفته بود بده به امیر المومنین بگه برو خرج نیازمندگان، اون لحظه فاطمه زهرا از دو نفر سیلی خورد. میدونید از کی سیلی خورد؟ یکی از اون نامرد سیلی خورد، یکی از دیوار سیلی خورد. سیلی انقدر عجیب بود که حضرت فاطمه تا رسید خونه چند بار خورد زمین. این شخصیت حضرت امام حسنه. قبل از اینکه شهید بشه از دنیا رفته بود. بمیرم اون لحظه ای که تمام وجودشون رو تشریق بمیرم اون لحظه ای که توان نداشت وجودش رو ریخت تو تشت. اما یه تشت دیگه هم هست، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یه تشت دیگه هم هست، بگم کجا؟ امان از شام، امان از شام، امان. میدونه چی بود؟ یه تشت اون جایی بود که سر بریده حسین رو تو تشت گذاشتن، نامرد به لب و در نان حسین